در انتخابات اشاره کرد. نکته چهارم، در نگاه به حماسه نهم جدی، پدیدار شدن عناصر پنهان قدرت نظام از متن جامعه و از درون ملت است. این اقتدار برآمده از بصیرت و دشمن شناسی ملت ایران است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حماسه نهم جدی نمونه دیگری از عناصر قدرت نظام است و در آن حادثه بی‌نظیر هیچ کس دست اندر کار نبود و قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسلامی است مردم را به خیابان‌ها کشاند و آن حادثه بی‌نظیر پدید آمد. رهبر معظم انقلاب در فرازی از بیاناتشان با اشاره به تلاش بیوقفه آمریکا برای شبه پراکنی و گرفتن امید و اعتماد به نفس ملت خاطر نشان کردند. روز نهم دی یا جدی با آن عظمت، روز پاسخ ملت به چنین بازی‌هایی و دفاع از ارزش‌های انقلاب و دین بود که البته امروز هم بحث پایداری بر ارزش‌ها وجود دارد. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
این حرکت مردم یک اهمیت مضاعفی را داشت، کار بزرگی بود، این کار خداست، این دست قدرت الهی است. این حرکت مردم است که روز نهم دی را هم متمایز می کند. مطمئن باشید که این روز نهم دی امسال هم در تاریخ ماند.
صبح امید وطن جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان وطن ای هستی من، شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم.
شما شنونده ویژه برنامه حماسه ماندگار، ویژه حماسه نهم جدی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. و اما پنجمین نکته مهم حماسه نه جدی، مرزبندی میان مطالبات سیاسی و اجتماعی با اختشاشگری و هرج و مرج خواهی است. مردم ایران در راهپیمایی میلیونی خود در این روز تاریخی با اعلام براءت از ساختار شکنان در جامعه پاسخ محکمی به عناصر فتنه‌گر دادند که به بهانه تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران مسیر بیراهه را در پیش گرفته بودند. این حرکت دشمن شناسی ملت ایران را به اثبات رساند.
حماسه ماندگار، تبلور آگاهی و بصیرت.
نکته ششم، در تحلیل ابعاد و شاخصهای حماسه نهم جدی افشای اهدافی بود که پشت پرده این اختشاشات قرار گرفت. وقایع پرآشوب بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به طور مشخص حیثیت و اعتبار نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بود. مخدوش نشان دادن مشارکت 85% مردم در انتخابات ریاست جمهوری مسئله کم اهمیتی نبود که بتوان از کنار آن بی‌تفاوت عبور کرد و آن را نادیده گرفت. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
انتخابات 22 خرداد یک نمایش عظیمی بود از احساس مسئولیت ملت ما برای سرنوشت کشور، نمایش عظیمی بود از روح مشارکت جوی مردم در اداره کشورشون.
نکته هفتم، در نگاه به این رویداد تأثیرات چند وجهی حضور مردم در صحنه است. حضور یک پارچه مردم در روز نوح جدی نشان داد که ملت ایران در دفاع از انقلاب و ارزش‌های نظام و پایبندی به باورهای دینی هرگز دچار تردید نخواهد شد. از این روز که این حضور تاریخی به تعبیر مقام معظم رهبری به یکی از قله‌های فراموش نشدنی و حرکتی برخواسته از بصیرت، شناختن موقعیت و حرکتی متکی بر ایمان و اراده مردمی در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شد.
ای سرزمین من، شورا فرین میهن، جور است و باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خواجه مهرآیین، آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
نکته هشتم، در تحلیل نهم جدی، آزادسازی بخشی از ظرفیت‌های درونی نظام جمهوری اسلامی در مهار فتنه‌های دشمنان است. ملت ایران با حضور بهنگام و توأم با بصیرت انقلابی و بینش سیاسی، با ابراز انسجار از جریان‌های انحرافی با فتنه پایان داد که ابعاد فرامرزی آن با آشکار شدن نقش کلیدی آمریکا و انگلیس از طریق سفارتخانه‌های غربی، سرویس‌های جاسوسی غرب، دفاتر ویژه و اتاق‌های فکر خارج از کشور آشکار گردید.
ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن.
نکته نهم، در نگاه به روز نهم جدی، پیام‌ها و درس‌های عبرت‌آموز در این روز تاریخی است که یقیناً تأثیرات ماندگاری را به دنبال خواهد داشت. ملت ایران با تجربه آموخته است که هدف دشمنان دو قطبی کردن جامعه و ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به نظام اسلامی است. آشوب‌های خیابانی در فتنه 88 در همین مدار قرار گرفت و با حرمت شکنی در ایام عزاداری ماه محرم در روز عاشورا به اوج خود رسید. از این رو نگاه جامع بر ریشه های حماسه نهم جدی نیازمند توجه به همه زمینه ها، عناصر و مؤلفه شکلگیری این رویداد بزرگ است تا روشن شود که چرا و چگونه این حرکت خودجوش به منبع قدرت نرم نظام در مقابل توطئه بزرگ تبدیل شد. با پایان ویژه برنامه حماسه ماندگار رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
و خدا هست تو هر آن چیز جزوه باقی، مثل خاموش شدم ما.
برنامه حماسه ماندگار تقدیم شما خوبان شد. نوبت رسید به پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که در این لحظه پیشکش علاقمندان می شود.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم.
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی قبل از مرد
چند وقت می شود و شما فکر می کنم حتی شو بخواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان بی نهایت عاشق، قسمت اول. تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
تیار شدی بچم؟
بله تیار شدم.
دیریشی مرا سایکو با پدرت میشنه ده جانش یعنی
خوب است دیگه، فقط رنگش چطور برتانه؟
مثل مادر خدا بیامرزت فکر میکنی این رنگ با جاهای مثل خواستگاری رفتن خوب نیست؟
خب بله، ولی چون گلالای خانم خوش داره شما میپوشن دیگه. بله
هرچی باشه زنیم هست.
بله میفهمم.
میگه برات مقبول، میگه برنگت میشینه، میپوشم دیگه.
میفهمم.
نمیشه که مثل مادرت فکر و سلیقش باشه.
هیچ وقت جای مادر من نگرفته و نمیگیره پدر، خودتان خوب میفهمن.
آرامتر فهیم.
بر چی پدر، بر چی؟
بشنوه، خواستگاری رفتن از داره جانی ما میکنن، خودت خوب بهتر میفهمی که تو رابطه شقه خوب نیست.
اگه که خوش نداره که یک قدم بر ما ورداره، چرا فکر میکنه که میخوای بیای خواستگاری ها؟ چرا؟ چرا فکر میکنه؟
باشه زن خانه است، جای مادرت است، نمیشه که خواستگاری بریم او هم بدون یک زن. خودت فکر کن.
اما فروغ میبردیم، میتونستیم دیگه.
شدنی بود و بچه، ولی همونجا اگه از تو یا از ما پرسان کنن که چرا گلاله نامد، چی جواب میتیه؟ غیر از ایست که فکر میکنن در این خانه بین تو مادر اندرت جنگ جهانی است. آیا اونا راضی میشن باز دخترشان رایی کنن خانه ما؟
خب پدر جان، شاید برش خانه مستقل گرفتم، شاید.
خودت هم میگه شاید.
بله.
پس بچم، چاره جز بردن گلاله به خواستگاری نداریم. گوش کن، از یک خواهش دارم، میشه؟
بفرمایین پدر، بفرمایین.
هر گپی زد، کتری گفت، کنایه گفت، یا خدای نخواستم میخواست کاری کنه که تو سر قار شوی، کنترلت از دست ندی. خو به خاطر آبروی پدری. قبول بچم، قبول میکنی فهیم جان؟ جان پدر.
بسیار
خوب. پدر
بسیار خوب. همی که پیش ما آمدن و نظر مرا میخواین، خودش تعجب داره، بسیار تعجب داره.
یه گپاشی هست که میزنی؟ تو هم اولادی مستی، اولادای گلاله هم اولادای مستن، فرق بین اونا و تو بریم نیست.
پس چرا این سالا قبل ما بیتوجهی کردن؟ چرا ها؟
سایکو بچم، شب خواستگاری چی گپایی رو پیش میکشی؟ ما گرفتار زندگی شدم، گرفتار کار و تجارت خودم شدم. اداره کردن یک زندگی با 4 اولاد فکر میکنی آسان است؟
چی میگویم؟
اجازه بدین فهیم بیشتر معرفی شوه. فهیم از وقتی مادرش در 13 سالگی از دست داد و فقط 2 سال را که پیش پدر کلان و مادر کلان و عمه فروغ زندگی میکرد آرامش داشت و بعد از او از وقت گلاله پا به خانه آقای احمدی ماند، آزار و اذیتش هم رفته رفته بیشتر شد. البته چند ماهی ظاهر سازی کرد، اما بعد کاری کرد که آقای احمدی یعنی شوهرش مجبور شد خانه پدریش ایلا کنه و به خاطر آسایش و راحتی همسر جدیدش خانه ای نزدیک خواهر او اجاره کنه. از اون روز به بعد فهیم هم دیگر رنگ آرامش ندید. اگرچه پدر کلان و مادر کلان و عمه فروغ دلشان می‌خواست فهیم پیش خودشان نگاه کنن و تازه گلالای هم در دلش راضی نبود پسر شوهرش سربار زندگی او باشه. اما احمدی رضایت نداد پسرش در خانه دیگه ای جز خانه پدر زندگی کنه. احمدی مشغول دکانداری و تجارت خود بود و 2 سال بعدش که مرجان به دنیا آمد دیگه همه توجهش به زن و دختر نو به دنیا آمدهش بود و کم کم فهیم ماند و تنهاییش. اما یگان دفعه به بهانه رخصتی به خانه پدر کلان می رفت. روزهای خوشتر داشت. فهیم باهوش بود اما دل به درس و سبق نمی داد. آقای احمدی دلش نمیخواست پسرش از مکتب گریزان باشه. فهیم هم از پدرش میترسید. اما وقتی 2 سال بعد منصور و منصوره خواهر و برادر دوگانگیش به دنیا آمدند، دیگه احمدی وقتی برای رسیدگی به مشکل فهیم نداشت.
بفرمایید چای میل کنیم. یخ شد.
تشکر دخترم. میگیرم. شما تنها با پدر و مادرت اینجا زندگی میکنین؟
بله. یک خواهرزاده مزار است. یک بیادرم هم خارج از کشور زندگی میکنه.
نه خوب.
یک بیادر دیگه هم با خانوادش به خاطر مسائل کاری هرات ساکن هستن. گرفتار کار و زندگی خودشان هستن. چطور مگم؟
آخه تا جایی که فهیم برای ما گفته شما دانشجو هستین. وقت کی از پدر و مادرتون نگاهداری میکنه؟
خودم. آقای احمدی، ما تقریبا 3-4 سال است که به این وضعیت عادت کردیم. یعنی از وقتی که بیادر خوردم هم ازدواج کرد و رفت. البته قبلش هم خیلی فرق نداشت، چرا که از 6-7 سال پیش است که پدرم سکته کرده و زمینگیر شده. ما و مادرم رسیدگی میکنیم. احتمالا متوجه شدن که گپ زدن نمیتونم. و بعد از او که متاسفانه از 4 سال پیش است که مادرم هم دچار ناراحتی قلبی شده و یک دفعه هم که با موتر تکر کرد، از او بعد دیگه با عملیات جراحی هم بازم با عصا مجبور میشن که را برن و بعضی کارهای شخصیشون رو نمیتونن انجام بدن. من فقط کمکشان میکنم.
آفرین، شاباش. خدا واقعا خیرت بده دخترم.
سلامت باشی.
جوانای دور زمانه کمتر از این لطف و حوصله ها نسبت به پدر و مادرشان دارن.
اینا کلش وظیفه
ما خودم. خودم هم تا وقتی پدرم زنده بودن مراقبش بودم. حتی خودم عمامش میکدم. با او که برش نرس گرفته بودم که برش رسیدگی کنه، اما خودم به کار شخصیش رسیدگی میکدم. هرچی باشه ما بچهش بودم، وظیفه‌م بود.
بله دیگه، بله. البته ما و اولادار خون به جگر کرد. بله یادم است. دل ما را خورد. هیچ وقتم یادم نمیره که چند سال اول زندگی ما چقدر سختی کشیدم. چقدر بدبختی کشیدم. هر جایی که میخواستیم بریم باید اول یک کت میششتم، غصه میخوردم که پدر جان چی کنیم، پیش کی بانیم. یک روز نرس نبود. یک روزم که نرس بود پدر جانش با نرس مشکل داشت. آقای احمدی هم که نام خدا دلشان نمیمد که پدر جانشان رو تنها بانن. بچان سیمخ یکی دوتا نبود. ای خدا.
خانم باز شروع کردی. بیچاره پدر خدا بیا مرزم چی کار به کار ما داشته؟ او که بند خدا اصرار داشت آسایشگاه سالمندان بانیمش. ما زندگی خدا بکنیم. من راضی نمیشدم دیگه.
خب بله همی دیگه، شما راضی نمیشدین. بله دیگه، مشکل خودت بر ما درست کردی.
او زن، تو چرا نمیفهمی؟ همه چیز از پدر خدا بیامرزم بود. پدرم چقدر برای مزاحمت کشیده بود. وقت میتونستم به انصاف و شما بانم مرکز نگاهداری از سالمندان آسایشگاه و در خانه و زندگی او با خانوادم خوش و آرام زندگی کنم. میتونستم.
بس کو دیگه، یک قسم میگه که خانه که فقط بوی کلش بعد از او از ما شد. شما که الحمدلله نام خدا زیادتریش بخشیدین در خورایتان. اما خورایی که اصلا به فکر پدر جانشان نبود. نه دروغ میگم. اگه دروغ میگم خب بگو که دروغ میگی که من بفهمم.
زن، ما آمدیم اینجا برای خواستگاری، برای فهیم جان خواستگاری کنیم. اینجا که جای گپا نیست. بس کو دیگه، خوبیت نداره. مرا بسیار ببخشین که از قضیه خواستگاری دور شدیم. خب بریم سر اصل مطلب، خواستگاری.
ببخشین این چای بالکل یخ شده، اجازه بتین دو پیاله چای دیگه براتون بیارم.
ما اوقات چای خور نیستم دختریم. فهیم باز چای بیاره؟
برو دختر جان بره، قپشت پرسو پال نگرد. یک دو سه پیاله چای دو قد قل بر ما ببینم بفهمم که امی چای درست کردنم خوب یاد داری یا نه. حالا ما از اونرهای دیگه تم خوب خبر ندارم که چه هنر داری.
زن بسکو دیگه بسکو.
چی بسکنم مگه ما چی گفتیم؟
برو زامت میشه خیر ببین.
احمدی پدر فهیم درست گفته بود، واقعا زحمت پدرش زیاد کشیده بود. اما چی شد که چند وقت بعد از ازدواج با گلاله خانه و جای خدای لا داد و همگی رفتن خانه پدر احمدی، خودش داستانی دارد.
بیان داخل، بیان. پدر جان شما هستم.
شب بخیر بچیم، شب بخیر.
شب شما بخیر.
چیزی شده؟ خوارت گفت به ما کار داشتی، خیریت هست؟
چی بگیم پدر جان؟ من زبان خوارم باید بشنوم که قرار است همگی کوچ کنیم خانه پدر کلان؟
خب بچیم، میخواستم برات بگویم، وقت نشد. مگم تو مخالف هستی؟
میشم بفرمایید بگوین پیشنهاد شما بوده یا گلاله خانم؟
بچم فهیم جان مگم فرقی میکنه؟ تو که همیشه خوش داشتی پیش پدر کلانت باشی، خیلی وقتا پوتکی دیدنش میرفتی، ما خبر دارم.
جواب مرا ندادن پدر جان. ای که ما بریم خانه پدر کلان فکر و ایده شماست یا از زنتان؟
فکر کو فکر گلاله باشه، خدا خیرش بده. اگر نه ما با این مشکلات واقعا نمیتونستم به پدر پیرم.
پدر جان بوی تو تهم میایه. گلالای خانه و جای خود به همین راحتی راضی میشه که ایلا کنه و بره کت خسر مریض حالش زندگی کنه؟ شما چطور فکر میکنه؟
بچه فهیم جان، تو از بس بدبین هستی فکر میکنی، توطئه چی هست؟
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
داستان‌های تمثیلی را شننده بودید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان دعوت می‌کنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می‌باشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمت شما عزیزان هستیم مثل هر روز با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و همینطور فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نهم دی ماه یا نهم جدی، روز بصیرت در جمهوری اسلامی ایران و ضرورت بصیرت و دشمن شناسی در جوامع اسلامی از جمله جامعه افغانستان. و برگزاری وبینار در رابطه با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی مهاجرین افغانستانی در آستانه سالگرد شهادت ایشان. خب امروز نهم جدی یا نهم ماه دی در جمهوری اسلامی ایران به نام روز بصیرت نامگذاری شده و از روزهایی است که با بصیرت و اتحاد و همدلی مردم ایران در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران ماندگار شد. پس از فتنه‌ای که در سال 1388 به دنبال انتخابات ریاست جمهوری رونما شد، ملت ایران در نهم دی ماه با حضور آگاهانه و مقتدرانه و بیعت دوباره با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای حماسه جاویدان و بیادماندنی را در تاریخ انقلاب آفریدند. نمایش بصیرت و هوشیاری مردم مؤمن با بصیرت و غیرتمند ایران در این حماسه باشکوه چنان تجلی یافت که به فرموده مقام معظم رهبری، اگر صدها بار هم برای نعمت هوشیاری این ملت سجده شکر به جای آورده شود، باز هم کم است. حماسه‌ای که محاسبات دشمن را به هم ریخت، محاسباتی که با همکاری و برنامه ریزی عده اقلیت در داخل از روی بغض و کینه شکل گرفته بود، اما در این روز حماسی یک بار دیگر امت اسلامی با بصیرت عمل کرد و دشمنان نظام مایوس شدند. بدون شک اگر درایت و بصیرت رهبر معظم انقلاب و همراهی و هوشیاری مردم نبود و اونا با ولایت همراه نمی شدن، آتش فتنه به زودی خاموش نمی شد و پیامد منفی بیشتری را به دنبال داشت. درایت، تدبر، مدیریت و مهربانی معظم الله در آن مقطع حساس باعث شد جامعه بیشتر از آن اسیر فتنه جویی های دشمنان نشود و بتانه راه خودش ادامه بده. نهم دی ماه به عنوان حماسه عظیم حضور میلیونی مردم در دفاع از آرمانهای انقلاب و تجدید میثاق با ولی فقیه بعد از فتنه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده و ماندگار خواهد بود. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با فتنه و راه‌های مقابله با آن را با هم مرور می‌کنیم که بدون شک در همه جوامع و از جمله جامعه افغانستان که با فتنه‌های بسیار و ناامنی‌ها و مشکلات ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنند، خب این می‌تونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. فتنه ها را باید با روشنگری خاموش کرد. هر جا روشنگری باشد فتنه انگیز دستش کوتاه می شود. فتنه انگیختن و بددل کردن مردم نسبت به یک دیگر یکی از مواد برنامه‌ای است که دشمنان در نظر دارند. دنیا طلبان برای اینکه با مقاصد خودشان برسند در جامعه فتنه ایجاد می کنند. جنگ ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی های ناجوان مردانه، اینها ناشی از همین دنیا طلبی هاست. فتنه معنایش این است که اگه دی بیاین با ظاهر دوست و باطن دشمن وارد میدان شوند، فضا را غبارآلود کنند. در این فضای غبارآلود دشمن صریح بتواند چهره خودش را پنهان کند، وارد میدان شود و ضربه بزند. گناه بزرگی که برخی از دستاندرکاران فتنه ها انجام میدهند امیدوار کردن دشمن است. دشمن را امیدوار میکنند که میتواند منفذی در بین مردم، در بین عوامل گوناگون، در بین مسئولان باز کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنان با تاکید بر نقش مردم در ایجاد حماسه نهم دی و روزهای تاریخی بیان داشتند که نهم دی ماه حماسه عجیبی بود که به خاطر دلبستگی مردم و نظام بود.
روزهای سال به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همند،
این انسان ها هستند، این اراده ها و مجاهدت هاست که یک روزی را بر می کشد از میان روزهای دیگر و اون را مشخص می کند، متمایز می کند، متفاوت می کند و مثل یک پرچمی نگه می دارد تا راهنمای دیگران باشد. فرقی ندارد، این مردمند که ناگهان با یک حرکت که اون حرکت برخواسته از همون عواملی است که 19 دی قم را تشکیل داد، یعنی برخواسته از بصیرت است، از دشمن شناسی است، از وقت شناسی است، از حضور در عرصه مجاهدان است. این حرکت مردم است با این خصوصیات که روز نهم دی را هم متمایز می‌کند. در شرایط فتنه کار دشوارتر است، تشخیص دشوارتر است. البته خدای متعال حجت را همیشه تمام می‌کند، هیچ وقت نمی گذارد مردم طلبگار باشند از خدای متعال که بگن تو حجت را برای ما تمام نکردی، راهنما نفرستادی، ما از این جهت گمراه شدیم. در قرآن مکرر این معنا ذکر شده است. دست اشاره الهی همه جا قابل دیدن است، منتها چشم باز می خواهد. اگر چشم را باز نکردیم هلال شب اول ماه را هم نخواهیم دید، اما هلال هست. باید چشم باز کنیم، باید نگاه کنیم، دقت کنیم، از همه امکاناتمون استفاده کنیم تا این رو ببینیم، این حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار داده است. مهم این است که انسان این مجاهدت را بکند. این مجاهدت به نفع خود انسان است، خدای متعال هم به او کمک میکند در این مجاهدت. همه حقیقتا حرکت عظیمی بود، این حرکت میلیونی فوق العاده مردم، این از همین قبیل است و قضایای گوناگونی که ما در طول انقلاب کم نداشتیم از این چیزها.
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را شنیدید در ارتباط با حماسه نهم دی. خب در رابطه با بحث بصیرت و دشمن شناسی می‌خوایم گفتگو بکنیم با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و مسئول خبرگزاری اطلس که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای مبلغ سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و تحیت دارم و ایام عروج عاشقانه و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تسلیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم جناب عالی مبلغ از شما. خب ما در روز نهم دی ماه یا نهم جدی قرار داریم، روزی که در جمهوری اسلامی ایران به نام روز بصیرت نام گرفته و ما در این روز شاهد اتحاد ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از ولایت بودیم. خب طبیعی است که بصیرت در هر جامعه و کشوری برای مردم او جامعه و کشور و سیاستمدارانش لازم و ضروری هست. در رابطه با اهمیت بصیرت به ویژه در بحث دشمن شناسی در جامعه افغانستان صحبت بفرمایید.
خب متاسفانه در طول 4 دهه گذشته یکی از عواملی که باعث شده افغانستان دائما درگیر جنگ و درگیر ناامنی و مشکلاتی از این دست باقی بمانه همین بوده که در حوزه دشمن شناسی مردم افغانستان یک قدم نسبت به اون چی که باید باشن عقب‌تر بودن.
بله.
در دوره‌ای که روس‌ها و شوروی تجاوز گسترده خودش را به افغانستان شروع کرد، البته یک جهش بسیار خوبی را ما در حوزه دشمن شناسی و بصیرت در مردم افغانستان داشتیم.
بله.
اما پس از اینکه این تجاوز با شکست مواجه شد و شوروی خاک افغانستان را ترک کرد، به جای اینکه ما شاهد قدم‌های جدید باشیم از سوی مردم افغانستان، به نظر می آمد که درگیر نوعی بی‌بصیرتی شدیم.
بله.
که این عدم بصیرت ما را از دشمنان واقعی من باز داشت و گرفتاری‌های برای ما خلق کرد که تا این لحظه هم دامن ما را گرفته. در روزهای آغازین حمله ناتو و آمریکا به افغانستان، بخش عمده‌ای از مردم افغانستان تصورشان این بود که یک منجی وارد افغانستان شده.
بله.
و به زودی همه مشکلات مردم افغانستان حل خواهد شد. تصور مردم این بود که جنگ با تروریسم که از سوی غربی‌ها شعار داده میشه یک واقعیت است. تصور مردم این بود که آبادی و صلح و امنیت به افغانستان برخواهد گشت. خب این اعتماد به نیروهایی که امتحان بدی در جاهای مختلف دنیا پس داده بودند، در واقع نشانگر این بود که بصیرت مردم افغانستان نسبت به مهمانان جدیدی که وارد افغانستان شده بودند یک بصیرت ناکافی است.
بله.
اعتمادی که مردم به اینها کردن باعث شد که خارجی ها در فئون مختلف و در طبقات مختلف در افغانستان، هم در حکومت و هم در بین توده مردم، نفوذ بسیار خالق العاده پیدا بکنند.
بله.
یک موجی از فرهنگ غربی که مخالف روش ها و سبک سنتی مردم افغانستان بود در بین مردم افغانستان ایجاد شود.
بله.
در واقع یک گسل و دگردیسی بسیار گسترده‌ای در سطح زندگی مردم افغانستان ایجاد شود. اما در این حال خواسته های اصلی مردم افغانستان که امنیت، صلح، آرامش و کیفیت زندگی بهتر بود برآورده نشود.
بله.
همین هست ما در حالی که در کابل در یک روز شاهد چندین انفجار پیاپی هستیم و صدها و ده ها نفر از مردم ما به خاک خون کشیده میشن.
بله.
برنامه های مدلینگ و برنامه هایی که اساسا با معیارهای سنتی و مذهبی مردم افغانستان سازگار نیست تعطیل نمیشه.
بله.
یعنی تمام برنامه های عادی زندگی مختل میشه، ولی اون چی که برای مردم افغانستان هیچ اهمیتی نداره و هیچ دستاوردی برای اونها نداره، ای نه تنها تأثیر نمیشه بلکه مورد حمایت بعضی از اقشار جامعه هم قرار میگیره. خب این نشانگر این هست که اولویت ها برای مردم افغانستان دستخوش تغییر شده.
بله.
این اولویت ها هم اولویت هایی نیست که گرفتاری های اونها رو بتونه حل بکنه و یک زندگی بهتر برای اونها بسازه. همه اینها نشانگر این هست که این بی بصیرتی و اعتماد نابجا به دشمن باعث شده که ما در سطح زندگی خودمان و در کیفیت زندگی خودمان و در انتخاب اولویت های زندگی خودمان در افغانستان دچار مشکل شویم.
بله.
و در نتیجه هر روز بیشتر از پیش در باطلاقی که دشمن برای ما خلق کرده متاسفانه گرفتار شویم.
بله.
با این وصف اگر ما نسبت به دشمن شناسی خودمان یک تجدید نظر نکنیم و آگاهی خودمون را از دوست و دشمن واقعی استفاده بخشیم.
بله.
نباید انتظار داشته باشیم که شرایط افغانستان در بازه زمانی کوتاه مدتی دستخوش تغییرات جدی شود و وضعیت مردم افغانستان از این نابسامانی به سوی یک بسامان شدن تغییر پیدا کنه.
بله. آقای مبلغ، نگاهی اجمالی به حوادث و اتفاقات تاریخی نشان میده که از راه های نفوذ دشمنان به جوامع اسلامی خب فتنه هست. در جمهوری اسلامی ایران و همینطور جمهوری اسلامی افغانستان هم نمونه های بسیار زیادی از این فتنه ها دیده شده. چه راه هایی وجود داره که در مرحله اول این فتنه ها شناسایی شوه و در مرحله بعد مقابله با این فتنه ها صورت بگیره؟
خب دشمن برای فتنه انگیزی در کشورهای اسلامی و در بین امت اسلامی از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. در هر جایی، در هر منطقه‌ای، در هر کشوری با توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و نیازهای فرهنگی او جامعه، الگوها و روش‌های مختلفی را مورد توجه قرار می‌دهد. روش‌هایی که مثلا ممکن است در افغانستان مورد توجه قرار بگیره با روش‌هایی که در ایران انجام می‌شود تفاوت می‌کند. اون چیزی که در عربستان سعودی صورت میگیره با اون چی که در عراق روی میده تفاوت میکنه، ولی همه اینها نهایتا یک نتیجه رو در پی داره و او هم اضمحلال و سراسیمگی و آشفتگی در بین امت اسلامی است. خب با توجه به این که در افغانستان هم روش های دشمن مختلف هست، ما باید در هر برهه‌ای از زمان نسبت به این روش ها آگاهی داشته باشیم تا متوجه شویم که فتنه هایی که دشمن در پی او هست در افغانستان به دنبال چیست.
بله.
من میخوایم برای یک تقریبا به ذهن شما نسبت به مسئله دو سه مورد را خدمتتون عرض بکنم. ببینید جهاد مردم افغانستان یک جهاد مقدس و پاک بود. مردم افغانستان در مقابل تجاوزگری یک رژیم خدا ناباور تفاک که وارد سرزمین اسلامی افغانستان شده بودن به پا خواستن.
بله.
این به پا خواستنشان هم با حداقل امکانات بود، محض رضای خدا بود و برای آزادی کشور و اعتلاء اسلام. اما در حین اینکه وارد این میدان مبارزاتی شده بودند، دستهایی به سوی اینها به کمک اینها آمد که این دستها اساساً دستهای ناپاکی بود.
بله.
بخشی از جریانهای جهادی افغانستان کمکهای عمده خودشان را از کشورهای غربی دریافت میکردند. خب زمانی که این دستهای ناپاک آمدن به کمک جریانهای جهادی، عملاً آغاز فتنه از همونجا صورت گرفت. زمانی که جریان جهاد در اختیار غربی ها قرار گرفت، عملا از اون مسیر اصلی خودش خارج شد و در نتیجه پس از پیروزی مجاهدین برای اینکه یک حکومت اسلامی مؤمن انقلابی در افغانستان برقرار شود، ما شاهد جنگ های خانمانسوز داخلی بودیم که از سوی خارجی ها و توسط جریان های جهادی بر مردم افغانستان تحمیل شد. این نوعی فتنه گری. خب در دوران حاضر که ما باز شاهد یک حکومت نسبتاً باثبات در افغانستان هستیم، جریان‌های فتنه‌گر مکانیزم کار خودشان در افغانستان تغییر دادند. این بار با تمرکز بر مسائل فرهنگی و اختلافات قومی و گاهی وقتا اختلافات نژادی به دنبال این هستند که از ایجاد یک ساختار قدرتمند و متمرکز در افغانستان جلوگیری کنند. ما موارد متعدد او را در افغانستان شاهد هستیم. در طول چند سال گذشته چندین بار شاهد بوده‌ایم که تلاش‌های فراوانی شده برای اینکه در بین مردم افغانستان ایجاد فتنه و آشوب بلوایی شود که این آشوب بلوا غیر قابل جمع کردن باشه.
بله.
خب خوشبختانه اینو باید بگوییم که در سال‌های اخیر الحمدلله مردم افغانستان نسبت به این فتنه‌ها آگاهی‌های بیشتری پیدا کردند.
بله.
چندین بار تلاش شده که اتفاقاتی در افغانستان بیفته که این اتفاقات منجر شد به جنگ‌های قومی، ولی مردم افغانستان به این دام نیفتادند. اتفاقات فراوانی افتاده که به نظر می‌رسیده پس زمینه او راه اندازی جنگ‌های مذهبی در افغانستان است. خوشبختانه تا هنوز مردم افغانستان به این دام نیفتادند. بنابراین امروز ابزارهای این قضیه در افغانستان تفاوت کرده، ولی اصل قضیه کماکان پابرجاست. یعنی دشمن برای فتنه‌گری در افغانستان هزینه می‌کنه و تلاش داره که از طریق ایجاد فتنه بین مردم افغانستان از یک سو و بین مردم و حکومت افغانستان از سوی دیگر اختلاف بیاندازه تا کماکان منافع دشمن در اینجا تأمین شود. خب در برخی از موارد متاسفانه باید بگوییم که موفق هم بوده و در بسیاری از موارد الحمدلله توفیق نداشته دشمن در این حوزه. منتها مردم باید در این قسمت نسبت به افزایش بصیرتش به فتنه ها و دریافت نیات پلید پشت پرده دشمن توانایی ها و میزان دانش خودشان را بالا ببرن تا راه‌های مبارزه با این فتنه ها هم برایشان روشن و ملموس و شفاف شود.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مبلغ از شما، از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنیم.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و مسئول خبرگزاری اطلس، در ارتباط با بحث بصیرت و دشمن شناسی با نگاه به جامعه افغانستان و مشکلاتی که در داخل افغانستان وجود دارد. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که راه حل قطعی منازعات و بحران‌های افغانستان سیاسی است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری با خبرنگاران که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به دیدار هفته گذشته حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، با وزیر امور خارجه ایران در تهران افزود، راه حل قطعی منازعات و بحران‌های افغانستان سیاسی است و با توجه به حضور بی‌ثبات کننده آمریکا در آن کشور، ایران همه گروه‌های افغانستانی را به گفتگوهای فراگیر دعوت می‌کند. خطیب‌زاده درباره نشست هفته گذشته وزیران امور خارجه کشورهای باقی مانده در برجام هم گفت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این نشست بر تعهدات برجامی طرف مقابل تأکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هم گفت. سردار سلیمانی صلح‌سازترین جنرال منطقه بود که شکست تروریسم و چهره‌های خشونتبار وهابیسم در منطقه میراث ایشان است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با تاکید بر اینکه آمریکا با ترور سردار سلیمانی خطای راهبردی بزرگی انجام داد افزود، عاملان این جنایت بزرگ در دولت آمریکا قطعاً و محضر عدالت کشانده خواهند شد. خب شما عزیزان شنونده میدونین که کم کم داریم و سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس سرداران جهاد با نیروهای داعش و تکفیری ها نزدیک میشیم که متاسفانه ناجوانمردانه توسط امریکایی ها به شهادت رسیدن. در آستانه سالگرد شهادت اینها وبیناری در رابطه با همین موضوع از سوی ستاد بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید سلیمانی ویژه مهاجرین افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شده با حضور تعدادی از شخصیت‌های افغانستانی که این وبینار هم اکنون در حال برگزاری است. خب ارتباط ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما خانم غزل حسین‌زاده. خانم حسین‌زاده سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای سروری و همچنین شنوندگان عزیز ما در برنامه انعکاس. همونطور که شما اشاره کردین، بله، از ساعت 10 صبح امروز وبیناری با عنوان بررسی تحولات منطقه بعد از شهادت سردار سلیمانی همچنان در حال برگزاریه که در این مراسم که به صورت مجازی داره برگزار میشه کسی حضور نداره. شخصا فقط از خبرگزاری ها خبرنگاران آمدن و حضور دارن. حجت اسلام حسینی مزاری رئیس مرکز فعالیت اجتماعی فرهنگی تبیان که در این مراسم آغاز کننده سخنرانی ها بود، ضمن تسلیت سردار شهادت سردار سلیمانی و ابو مهندس از وضعیت فعلی افغانستان که امروز بحرانی تر شده صحبت کرد. در ادامه به این پرداخت که افغانستان سرزمین مردمی بوده که همیشه در طول تاریخ مقاومت کردن و مردم مقاومی بودن. امروز هم دولت افغانستان میتونه با استفاده از این قوه مقاومت مردم دوباره بسازه خودخور و در مقابل دشمنی ها و هدف های غربی ها ایستادگی کنه.
بله.
در ادامه حضرت اسلام حسینی مزاری به این نکته اشاره کرد که مهمترین الگویی که میتونه برای مقاومت افغانستان الگوی بارزی باشه بسیج مستضعفان ایرانه، که خب دولت افغانستان میتونه از چنین نیرویی که خب به هر حال مردم مقاومی در افغانستان استفاده کنه.
بله.
و سایر الگوهایی که در سایر کشورهای دیگه بوده و هست. و درباره این فهمید که شهید سلیمانی یک نقطه منفی حتی در زندگی نداشته و در سطح افغانستان به نفع مردم افغانستان عمل کرده و مردم افغانستان برای اون مهم بودن و منافع ملی افغانستان هم برای او مهم بوده.
بله.
در ادامه جناب آقای عصمت اللهی استاد دانشگاه و مشاور اسبق ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرد و از استراتژی هایی که در منطقه هست صحبت کرد.
بله.
او اشاره کرد که منظور از منطقه فقط افغانستان یا فقط ایران نیه، بلکه سایر کشورهای اسلامی، عراق، ایران، افغانستان، لبنان، سوریه و ایرانه. بعد جنگ جهانی دوم او اشاره کرد که حاکمیت شوروی سابق و آمریکا برای کشورهای اسلامی حاکم بوده.
بله.
ولی با انقلاب امام خمینی، با انقلاب اسلامی ایران، این حق حاکمیت از آمریکا گرفته شده و امروز آمریکا داره سعی میکنه که این حاکمیتی که دیشه دوباره به خود برگردونه، که مثلا اهدافی داره چون ترور سردار سلیمانی و سایر کارهایی که در منطقه انجام میده تا بتونه حکومت خودخور او حاکمیتی که دیشه در منطقه دوباره به دست بگیره.
بله.
در ادامه برنامه جناب آقای سید احمد مبلغ فعال رسانه‌ای و رئیس خبرگزاری اطلس سخنرانی داشتن که ایشون هم در سخنرانی خود ایراد کردن که از اختلاف‌های درونی دولت گفتن و از مذاکراتی که انجام شده و در حال انجامه.
بله.
از مشکلات و چالش‌هایی که افغانستان امروز با او مواجه، گسترش حجم ترورهایی که هست و فهمیدن که در چنین شرایطی که اوضاع منطقه جدید شده و فرق کرده، سردار سلیمانی الگوی خوبیه برای افغانستان و میتونن از این الگو استفاده کنن.
بله، بسیار سپاسگزاریم خانم حسین زاده.
خواهش میکنم اگه صحبت و سوالی هم شما داره ما در خدمت شما هستیم.
سپاسگزاریم، گزارش نسبتاً جامع و کاملی بود از آنچه که اتفاق افتاده. این وبینار در حال برگزاری هست دیگه، درسته؟
بله، در آخرین لحظات برگزاری وبینار هستیم و تا دقایق دیگه به پایان میرسیم.
بله، بسیار تشکر از شما و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب، گفتگویی بود با همکار گزارشگر ما سرکار خانم غزل حسین زاده در ارتباط با وبیناری که به مناسبت سالگرد شهادت شهید سردار سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس برگزار شده بود از سوی ستاد بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید سلیمانی، ویژه مهاجرین افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران. همینطور که متوجه شدید آخرین دقایق این وبینار هست که در مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف در شهر مقدس مشهد در حال برگزاری است. خب، اما رهبر حزب کنگره ملی افغانستان با تأکید بر این که ترور سردار سلیمانی یک جنایت و تخطی آشکار از حقوق بین الملل و جنایت علیه سرزمین و ملت ایران از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود، گفت ترور سردار سلیمانی به هیچ وجه قابل بخشیدن نیست و باید از طریق مجاری قانونی پیگیری شود. عبداللطیف پدرام در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزود این ترور غیر از رژیم صهیونیستی و برخی همپیمانان منطقه آمریکا از سوی اغلب کشورهای جهان و حتی برخی دوستان سنتی آمریکا محکوم شده و موضع افغانستان هم در قبال این اقدام تروریستی دولتی بسیار روشن است. یه عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان اظهار داشت که دولت آمریکا به عنوان نماد تروریسم دولتی به دلیل ترسی که از اقدامات شجاعانه و ضد تروریستی شهید سلیمانی داشت، در یک اقدام جنایتکارانه بین المللی او را ترور کرد. رهبر حزب کنگره ملی افغانستان گفت آمریکا به خوبی می‌دانست که سردار سلیمانی در نابودی گروه‌های تروریستی منطقه که ساخته و پرداخته قدرت‌های بزرگ هستند نقش اساسی داشت و حتی قول داده بود که حامیان اونا را افشا کنه. به همین دلیل او را با غیر انسانی ترین روش ترور کرد. پدرام افزود که دولت آمریکا ریشه بزرگترین شرارت‌های جامعه بشری و تروریسم دولتی است، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور نیز نه تنها این اقدام تروریستی را انکار نکرد بلکه آشکارا اعلام کرد که در قتل این سردار بزرگ دست داشته و اضافه کرد که همان گونه که نهادهای حقوقی بین المللی هم اعلام کردند، آنچه ترامپ در رابطه با شهید سلیمانی انجام داد یک جنایت و تخطی آشکار از قوانین و مقررات بین المللی و همچنین جنایت علیه یک سرزمین و ملت بزرگ بود. این سیاستمدار افغان با تاکید بر خروج آمریکایی‌ها از منطقه افزود آمریکایی‌ها نه تنها از طریق نرم افزاری بلکه می‌خواهند از نظر سخت افزاری هم بقای خودشان در منطقه را تثبیت بکنند، لذا باید با اونا برخورد کرد تا هدفی که شهید سردار سلیمانی نیز در پی آن بود محقق شود. دعوت می‌کنم که بخش‌هایی از اظهارات آقای پدرام را بشنوید که پس از شهادت سردار سلیمانی در یک مراسم در افغانستان بیان کرد.
جنگ بین ما و آمریکایی هاست. جنگ بین تمدن فارس، تمدن ایرانی، خراسانی، تمدن اسلامی با آمریکایی هاست. ما در خاورمیانه با آمریکایی ها نبرد داریم. برای همین سردار سلیمانی را، این شهید بسیار درخشانه که مانع حضور آمریکایی ها در منطقه بود و شهادت رساند. سردار سلیمانی تهدید نبود. سردار سلیمانی در مرزهای این تمدن خراسانی در برابر آمریکایی ها ایستاد. مانع حضور سلطه‌شان در خاورمیانه شد. در تهاجمی که بر ما صورت گرفت در کنار قهرمان ملی افغانستان در افغانستان استاد جنگید علیه حضور غیر مستقیم آمریکایی ها. چرا فرمانده مسعود شهید کردن؟ همین آمریکایی ها شهید کردن. این سردار بسیار بسیار مهم جهان اسلام و خراسان ایران، این سردار سلیمانی را کی شهید کرد؟ آمریکایی ها شهید کردن. بعد چی حقی داره کشور دیگه حمله میکنی؟ این تروریسم دولتی است اسمش. یک آدم رفته صلح بسازه در خاورمیانه، سعودی اطلاع دادن به صدر اعظم عراق که ما میخوایم با ایران جنگ نکنیم، صلح به خاورمیانه برگرده. حالا راست میگن درو میگن سعودی ها میگه پیام را تسلیم بشه بهش حمله تروریستی میشه. برای جنگ نرفته بود، برای صلح رفته بود. مگر کی با داعش در این منطقه جنگید؟ آمریکایی ها داعش ایجاد کرده.
خب بخشی از صحبت های عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان شنیدید. همینطور که میدونید سردار سپهبود حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون سازمان هشت شعبی عراق با همراه 8 نفر دیگر بامداد جمعه 13 جدی 98 در مسیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی خسر سفید و با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و با شلیک پهپادهای ارتش این کشور به شهادت رسیدند. و دنبال این اقدام تروریستی قصر سفید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد چهارشنبه 18 جدی چندین فروند موشک بالستیک را به سمت پایگاه آمریکایی عین الاسد در ولایت الانبار عراق شلیک کرد. در پی این موشک باران پنتاگون در چندین مرحله و به صورت تدریجی اعلام کرد که تعداد 110 نفر از نیروهای آمریکایی حاضر در پایگاه عین الاسد دچار آسیب مغزی شده و تحت درمان قرار گرفتند. خب ما در برنامه‌های قبل در رابطه با ناامنی‌ها و همینطور ترورهای هدفمند در داخل افغانستان صحبت کردیم. آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در صحبت‌های مقدماتی جلسه کابینه به موضوع ناامنی‌ها و ترورهای هدفمند اشاره کرد و گفت که حمله به این شخصیت‌ها و افراد حمله به یک نسل و ارزش‌های ماست که هدفش ایجاد فضای ناامیدی و بی‌اعتمادی است و مقابله با این وضعیت باید به صورت هدفمند صورت بگیرد.
عملیاتی که صورت گرفته چی سر سیاوش، یوسف رشی، ملاله، الیاس دایی، رحمت الله نگزاد، فرشته کوستانی، فاطمه خلیل، دکترای پولچرخی و سایر همکارای ما حمله بر یک نسل است. حمله به تمام ارزش‌های ماست، حمله بر قلب ماست و حمله بر وجدان ماست. هدف از بین بردن ثبات است، هدف از بین بردن اعتماد است، هدف ناامیدوار ساختن نسل جوان ماست و تمام بزرگای ما و مخصوصا زنای ما. خشم ما، اس انتقام ما باید جهت داشته باشه، باید هدفمند باشه، باید موجب اراده شوه نه موجب تزلزل. خواهش ما از تمام همکارای دولتی است که اول به اینا رسیدگی کن. همبستگی ما، دلداری ما، نوع اطمینان دادن به خانواده از اینا یک وظیفه وجدانی اخلاقی و اسلامی ماست. دوم، ما انصب اول پیشرفتای بسیار زیاد داشت، خواهش ما است که اون پیشرفتا را سریعتر کن در کابل در دیگر جای و تمام نهادهای امنیتی را جناب مایبس هدایت واضح بده. سوم، انسجام تمام ابشار افغانستان در مقابل از بکار است. احزاب، جامعه مدنی، نهادهای زنا، تمام از اینا باید به انسجام به مخصوصا جناب علی میسه، علمای کرام و دیشفیده و بزرگای کریم میسه، طول شوراگانی پر طول افغانستان که باید انسجام درست.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمت شما هستیم. آیا می دانید منار علم و جهل کجاست؟ کابل پایتخت اشک ها و لبخند هاست، دیاری که سالها جنگ و آشوب نتوانسته روح آرام و تمدن غنی آن را از بین ببرد. آثار و اماکن تاریخی موجود در این شهر گواه بر هنر و مهارت و علم افغانستانی هاست. بناهایی که یکی از یکی با شکوه تر و زیبا